بعد از نماز صبح بلند میشه، بلند میشه بعد از تهجد تو نماز صبح، بعد میخوابی تو 8 و 9 نو میمدی یه درس یه دستی تکون میدادی برای آقای میرفتی میخوابیدی دوباره. یه قیلوله ای و فیلوله ای و بین لوله ای و دیگه بالاخره. ما هم که من از روزی که از سال 78 که یادم تا الان، از 78 یادم، از 78 تا الان بعد نماز صبح درس داشتم، درس و بحث و کار اینطوری، یا مباحثه بوده یا تدریس بوده یا نوشتم دیگه. کار شخصی هم کمتر میذاشتم که خوابم نبره، درگیر بوده. بفرما آقا بفرما، شما راحت باش، فقط زور بیا الان راحت باش. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آل طاهرین. آسد محمد آقا، ما برای گروه شما احتمالاً روز سه‌شنبه ظهر میتونیم یه جلسه دیگه هم بذاریم. نه یه جلسه گذاشتیم ناقص از آب در اومد. خب آقای موسوی هم مشکلی که نداره، شما دیگه کی داریم؟ آقای مدرسیان، آقای خیلا کجا؟ آقای درودی خوب، مشکل نداره جانم؟ شنبه و یک شنبه است. اون جلسه صبح رو آوردیم ظهر که کساری چون جمعیت ظهر زیاد شده بود، گفتیم تعادل برقرار بشه بین الجلستین که جمعیت متعادل بشه. اصلا رو الله اشکال که نداره. من حالا ببینم امروز چه جوریه، بتون تا ظهری بتون میگم که برای سه شنبه ان شاء الله شما آماده باشید. پس ان شاء الله به قول قوه الهی مشکلی پیش نیاد سه شنبه، چون سه شنبه که دارم میگم احتمال، چون ممکنه یه جلسه ای برای اساتید مثلا پای 4 یا پای 5 آقای اسماعیلی فرمودن، الان ببینم اگر جلسه نباشه یا بشه با تأخیر شرکت کنیم، ما یک تا دو رو جلسه خودمون رو بذاریم. بالاخره اساتید تا جمع بشن، تا نهاری بخورن، آماده بشن، ما سری ممکنه عمل آورده باشیم کار خودمون. آره انشاءالله. جانم بفرمایید. همون چیزهایی که در باب خطابه و شعر خوندید به نام اعوان بود، تو خطابه میگفتید یه عمود داریم یه اعوان. من داشت عمود و اعوان خطابه خطابه، پس حالا یه نگاهش بکنید در خطابه. من داشتم در واقع مفاهیم تصوری بحث خطابه و شعر رو توضیح میدادم دیروز، دیروز و پریروز. مثال کلاخودم بود، مثال تون صدا، مثال موسیقی، مثال حرکات ملامح وجه به قول آقای مظفر، حرکات صورت. خطیب نوع نگاهش مؤثره، نوع خندیدنش مؤثره، نوع اداء الفاظش مؤثره. چی حقیقت داره؟ فعل حقیقت نه، سرخ شدن مال مخاطبه. چهره خطیب، حرکات چهره خطیب کمک کننده اند برای ایجاد آن اثر در سوق نفس مخاطب. اثر، حالا اینجا فعل تکوینیه، فعله یعنی با نگاهش و حرکت دستش یه امره، مثل صوتی که از دهان صادر میشه. اما اثرگذاری این صوت که اسمشو میذاریم لفظ به ما لهو منال معنا، ها المنطق یادتون وجود لفظی مراجعه کردی؟ صوتش تکوینیه، اما وجود جعلی تنزیلی للمعناش اعتباریه. حرکت دسته خودش امر تکوینیه، اما دلالتش بر اون معنایی که مؤثر است در سوق نفس مخاطب میشه یه دلالت اعتباری. حالا یه حرکت دست وضع نشده برای اون معنا که دلالت اعتبارش از حالا بخواد بحث امروزمونه، تقسیمه حالا این دلالت با این حالات به حقیقی و اعتباری مجازی الان میخوایم بگیم. اما اصل این که این حرکت دست حقیقیه، اما دلالتی بر یه معنایی داره که اون معنا مؤثره در سوق نفسها، ها اون دلالت بر اون معنا یه امر اعتباریه. این متکلم همین حرکت دست ممکن جای دیگه انجام بشه، اراده چیز دیگه ازش بشه، وضع غیر لفظ. جانم آقای تفهیم و تفهم یعنی اخبار، یعنی تفهم تفهمی که آقای مظفر تو المنطق گفته بود و هی من داشتم میگفتم. اونجا میگفتیم تفهم تفهم یعنی چی؟ من میخواستم این کتابه رو به شما بفهمونم، کتابش هم نبود، اسمشو گفتم. اقراض متکلمین و سامعین فقط بر مدار اخبارها نیست، ممکنه چند قرض باشه، یکیش اخبار باشه. همین الان مثالی که داشتیم میزدیم، ما هم قرض خطیب روزی ابا عبدالله صلوات الله و سلام علیه، هم قرضش اخبار از یه اتفاقه، هم انفعالات نفسانیه. مثلا نه اخبارش تفهیم تفهمه، انفعال غیر از تفهیم تفهمه. انفعال نه بفهمونم یعنی اخبارش. نه شاهدش اینه که اگر شما به صورت دیروز مثال زدم، شما مقتل عادی بخون، هی گریت گره میگیره؟ والله خیلی خوب. یک کسی مقتل بذاره جلوش بخونه گریهش میگیره؟ خیلی خوب. ما اینطور نیست، عوام هم خیلی اینطور نیست. وای ها آی حکیم میذاره تو سر شما گریت میگیره. مقتل بذار جلوت عادی بشی تو اوجه ایش گم پیشت نباشه، کتاب بذار جلوت. شما تا شما سیره پیش ما خوندی امتحان دادی برای حوزه، عشق میریختی موقعی که داشتی قسمت حادثه عاشورا رو میخوندی؟ نه والله. چرا یه چیزایی نمیدی؟ همون دو کلمه رو بده دست محمود کریمی به شعر درش بیاره، اگر گریت نگره. حالا خب پسر برادرش میتاره میخونه جایی دارم خیلی به همه بالا دارم بچه با پسر برادرش خب معنا خود معنا دلیل نیست، علت نیست، اگر بود همه جا باید اثر میذاشت. اون حواشی است که علته نه معناه. باشه نمیگیم معنا دقیقا نه اثر داره، ما بعدش هم اونورش هم میخواییم بگیم اثر داره. شاهدش اینه که خیلی از اخبارهای کاذب و دروغهایی که میذارن توی بعضی از این نوشته‌ها رأی گرفتن ها، موقع انتخابات که میشه میان با 4 تا دروغ رأی میگیرن میرن. اخبار موضوعیت نداره، عقلا به حیث انطباق با واقع توجه نمیکنن. یه سری عوامل مسیره حالات نفسانی است، اثاره میکنه، برمیانگیزه حالات نفسانی رو. همون آنی که من میدونم دروغه اشکم در میاد. فیلمای دراماتیکی که درست میشه چه جوری ان اینا؟ همش بریم جلو. خب حالا جان من باقی بحثو میخوام، پروندهش هنوز مفتونه ها، من فقط یه اشاره ای به جانب نفسانی ماجرا میخواستم بکنم که شما مجاز رو صرفا ادبی و لفظی که هیچ اثری، یعنی مجاز به حمله اولی از همون مجاز به حمله شایع نیست نبینید. بقیهش دیگه بمونه برای جلسات بیرون از درسمون که عبارت خودمون رو بخونیم.
گفت که در مورد مجاز مجاز دیگه رو بقیه کردیم، باید اون چیزی که میخوانم اون رو الان به یه چیز دیگه شبیه بکنیم و اون شبه رو نیاریم، اون رو باید حد واقعی اون رو به این بدیم، نه که تصور وهمی اون شیر رو بدیم.
نه غلطه، حد واقعی که قابل، اصلا من اسم حد نیوردم. البته اون حد اگر بخواد حد تکوینی باشه که حد تکوینی اثر نداره.
انسان از همون نوع
حد تکوینی که قابل انتقال نیست،
نه که حالا فقط این
انسان از تصویر وهمی که از شیر برای خودش درست کرده میترسه، نه از تصویر واقعی شیر. اونجا حقیقت شیر ترسناک نیست، تو سمیه به حقیقت شیر، تو بهش میگه حقیقت شیر. بعد حالا خواستی روانشناسی بیاد بخون، روانشناسی فلسفی، تو بعد نشون بدیم که اونجا واهمت داره کار میکنه، نه قوه عقلت. قوه عقلت درک مطابق با واقع میکنه، اما شما میترسی. اگر یه شیری باشه، شیر باشه ها، این شیره رو آموزش دادن نپره به کسی، شما میدونی نمیپره، میترسی بری دستش بگیری. اونجا قوه، اونجا تصویر، من همیشه مثال افتراق میزنم، اونجا تصویر واهمت با تصویر عقلیت یکی شده. شما از مرده میترسید، آقا بیایی دیوار که من ببینم تون. این آقای حامد رنجبر نمیدونم کجاست، نمیدونم جسمش اینجاست، روحش اینجا نیست. این آره من نه آن رندم که ترک شاهر و ساغر کنم. آقای حامد رنجبه اینطور نبودی شما، ترک کردی. خب تصویره، شما از مرده میترسید، با اینکه تصویر عقلانیش اینه که ترس نداره، جماده دیگه، همه همینطور. حالا بذارید دیگه برای بابش مفتوح دیگه، شما یه چیزای شنیدی دیگه همش فکر کنید برای جای دیگه یه بذارید. مقدار آقای قدوسی تا مفاهیم تصوری مطالب علمی تعقلی هن، نه مطالعه ای. شما تو مطالعه اقوال میبینی، یه کسی رو نمیبینی که برای دو صفحه در مورد معنای این بحث کرده باشه، لذا باید خودت هی تعقل کنی، یا باید 20 تا کتاب ببینی که از توش یه صفحه مطلب تصوری پیدا کنی، لذا خیلیش تعقله. یکی از آثار رو داریم میگید، شما خواب میبینید، خواب محتلم میشید، این خواب یک تصرفه، برای خنده نگفتم واقعی، یک تصرف نفسانیه، یک تصویر کاذبه. اما شیرینی که برای نفس بهیمی انسان داره، شیرینی لایقاسیه.
مازم بود زید و نفستون فقط ترسیدن شده، اصلا میخوام اینو ترسیدن رو بفهمم.
نفس یک قوه ای داره به نام قوه واهمه، این قوه واهمه تو همه چی دست میبره. بله تو عالم مجردات خیره، تو عالم مجردات تصویر فحشا خونه داریم، ما معصیت الله خود تو عالم مجردات خونه داریم. خود نفس خونه میتونه اتصال با امر مجرد برقرار کنه، بعد فحشا ببینه اونجا که اینو نفس میسازه، اینو نفس میسازه.
هر آثاری فقط ترسیدن الان اینجا، هر آثاری بقیه چی شده؟
بقیه چی؟
مثلا من بعدم میاد، شما میزده نستده من شیر بعدم میاد، خواهم از زد بعدم میاد.
الان شما یه میرید مثلا آب میرید مثلا سر زنبیران میرید داش علی، خوبه؟ یه معجونی میبینید، یاد استفراغ میفتید، حالا تو به هم میخوره. اینجا تصویر وهمی شما دارید بر آنچه که حاست از خارج میگیره منطبق میشه، بعد چون نفس ماها نفس ضعیفه محکوم به قوه واهم است، نه محکوم به قوه عاقله، رضا بدمون میاد. یعنی حکم رو در آنی هم که میدونیم کذبه، بابا این معجونه بامزی درست میکنه، اینقدر قدرت ایجاد، اینقدر نیرو ایجاد، حالا بهم میخوره. اینجا تصور قوه واهمه است اثرگذارتر روی نفس ما تا تصور قوه. براتون مثال دیروز، مثال زیارت، الان همین الان بشینید اینجا برای شما مشهد و یه شاعر بیاد واقعا تصویر کنه و شعرشو بگه، گریهتون میگیره. همین حال اگه کسی بره تو صحنه آقای امام رضا، معلوم نیست اتفاق براش بیفته، یا بلکه خیلی ها اتفاق براشون نمیفته. خیلی وقتا رؤیت مطابق با واقع ماجرا اثرگذار نیست، مشاطی خیال، تخیل و قوه واهمه است که اثرگذار. در بچه هیت یا انسان از آن جهت که انسانه اینطوره فعلا، ممکنه اینطور باشه، ممکنه، نمیگم حتما، اینا باید یکم باید قوای نفس شما جدا آنالیز کنید. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی، حضرت آقای جوادی نقل میکردن از آقای طباطبایی، میفهم بودن که آقای طباطبایی میگفت ما حدود 20 چند سال 30 سال پیششون فلسفه میخوندیم، کار میشد پیش ایشون، حالا یا ما یا اولی که شروع کرده بودن با اقدم تلامیزشون، بعد که ازشون درخواست میشد مثلا نفس بگن میگفتن نه. یه روزی یه گیر دادن خصوصی هم بود، جلسه آقا هنوز رزق نشده زود. این قسمت نفس یکم پیچیدگی داره، فقط شما بدونید. اینجا من یه تیکشو داشتم برای شما میگفتم، مسئله این که انسان یک قوه ای دارد به نام قوه واهمه و قوه مخیله، اینا تصرف در محسوسات میکنن با این قوه ها، این تصرف یک معنای تخیلی درست میکنه. نفس انسان از معنای تخیلی معمولا بیشتر اثر میپذیره تا از معنای رمانه. میدونه دروغه، اشکش در میاد وقتی میخونه تش. شاهنامه ماجرای نمیدونم کیکاووس و رستم و کشته شدن سهراب به دست رستم میدونه دروغه، یه افسانه، اما طوری که ای براش داره نقل میکنه احساس فتوت و جوانمردی و یا احساس غیرت و احساس تضرع و احساس ترحم و اینا به وجود میاد تو نفس انسان به طور طبیعی. با اینی که من الان التفات دارم این واقعیت خارجی نداشت یا حداقل مشکوک بوده، پس نفس انسان بعد روانشناسی سیاسی از اینجا درست میشه. اگر کسی این شابه تو بگیره شروع کنه با قوای واهمه و مخیله افراد کار کردن، همه رو میتابونه، هی فیتیل پیچمون میکنه. هالیوود الان این کار رو میکنه، الان دارن تو ناخودآگاه کل دنیا میکارن این مسئله رو. فرق است بینه که یک کسی بگه معاد نداریم و یک کسی بگه معاد داریم. آه معاد همینه، معاد اصل تکنولوژی پیشرفته کامپیوتریه. شما دستگاه ریکاوری داشت، نرم افزار ریکاوری قوی داشته باش، توی یک کول دیسک 3 گیگ به اندازه 150 گیگ اطلاعات ذخیره کن، به شرط اینکه پسوند سیستم فایل سیستمی که باش فرمت کردی دستگاه رو عوض نکنی، یعنی NTFS NTFS 2 نشه یا FAT32 NTFS 1 نشه، هر اطلاعات ذخیره کن، هی دوباره ریکاوری کن. حالا ممکنه یه روزی هم بیاد که جلوتر از این باشه. برید ببینید هالیوود داره فیلم میسازه روی این کانال، از گزارش اقلیت شروع شد تام کروز تا حالا، برید ببینید به کجا میرسه. مثلا
مشکل خود زیدون هم اساسش تصویر وهمی داشته باشه،
میگیم زیدون اسدون. شما تا موقعی که تو زیدون اسدون التفات بکنید به معنای حقیقی زید متاثر نمیشید، باید ببینی برش. علاوه فلسفی در نفس هم قانون علیت برقراره و اثری به نام ترس یا غضب یا شهوت یا خوشحالی یا گرسنگی. آقا تصویر وهمی پیتزا گرسنت میکنه، همین الان به طور طبیعی اسید معده ترشح میکنه. حالا شما تصور کن داری پیتزا میخوری، اونم مثلا تو مثلا دلفین، بعد مثلا کنارش هم سیب زمینی گذاشته، رفیقت هم پیشه، رفیقی که همیشه باش غذا میخوری حالت میده، اینا رو بذار کنارش، یه دفعه همین الان حال میری صف میگیره ته. آدم اینطور، من واقعیت ماجرا اینا، تصور کن مثلا الان یه دشتیه، بزم و عیش و نوش و مشکم گذاشتن، داره میزنن دوغ آماده میکنن، گوشت تیکم این بردارن کباب میکنن، پیازم گذاشته، سبزی هم گذاشته، تختم فن. یه همی الان میفتی خیلی اون روزه کنارش. آدم با تصوراتش زندگی میکنه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی میگفت معصوم شدن از معصیت امکان داره، راه عقلانیش هم اینه که جلوی قوه خیال بگیری، چون گناه ها با تصورات شروع میشن. اگر شما تصوراتت رو تونستی کنترل کنی، یعنی علومت رو تونستی کنترل کنی، دیگه به سمت معاصی نمیری. حالا تصورات از کجا پدید میان؟ دو تا قوه توش مؤثره، یکی حواس، چشات ببند، صحنه نامحرم نبین، زنای چشم، نگاه به نامحرم. این ماده رأس المال رو حس میگیره، میده به قوه مخیله، قوه مخیله شروع میکنه باش کار کردن. حالا اگر کسی حواس رو جلوشو بگیره یا مخیله رو جلوشو بگیره، تنظیم میشه. معمولا هم تنظیم قوای نفسانی درونی تا موقعی که قوای بیرونی دارن فعالیت میکنن سخت کنترلش. اگر اول اینا کنترل بشن او میشه کنترل بشه، اما اگر اینا کنترل نشن سخت او بشه کنترل بشه. لذا قاعده اول تقلیل حیوانیت، بیرون کنترل کن، اول قوات کنترل کن، نبین نشنو، یه مدتی کنترلشون کن تا که ورودیات کم بشه تا نفس بتونه از عهده او بر بیاد. وقتی عهده او بر اومد اونو کامل فیتیل پیچ کرد تموم شد، دیگه حالا به بعد به صورت طبیعی میتونی زندگی کنی. میشه با خلق باشو نباش، دیگه نمیگیره، هر چیزی رو نمیگیره، کنترل تمام میشه. اولش ورودی اطلاعاتت کم باید باشه، هر چقدر تکثر ورودی ها داری قفلتت از خودت باعث میشه قوت در مقابل قوه خیال و وهم بیاد پایین. فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم نسیش ختم الله و علی قلوبهم افرأیت من اتخذ الهه و هوا ازله الله علی علمن. خیلی عجیبه، ازله الله علی علمه و ختم علی سمعی و قلبی و جعل علی بصری قشاوه افمن یهدی من بعد الله افلا تعقلون. دو تا استفهام انکاری هم پشترش میاره سوره جاسیه. جانم حالا ریشهشون چیه رو کار ندار، فقط آقا ما یه دو تا قوه اینطوری داریم. حالا هنرمون اینه که در مقاصد عقلاییمون از این دو قوه کمال بهره رو ببریم، در مقاصدی که حالا مثال زدیم براتون.
تخته کنیم.
چرا تختش کنیم؟ بله، لذا بو علی تو رساله عهدش داره است که عهد کردم با خودم که شعر نخونم، رمان نخونم، داستان نخونم. حرف درستیه، مطلب کشفیه، مطلب تعبدی نیست. اونا اختراع کردن ایقان رو ما با تعبد کنیم، نه. راه این که چون بشره انسان، حالا نفسشناسی باید بکنیم میبینیم اینها درش فعلا قوه، این دوتا قوه خیلی کار میکنن. که از بزرگترین حربه های کنترل دوتا قوه هم روزه است. نفس وقتی یکی از حالات درون نفسی خودش بهش فشار میاره، مثل جوع و تشنگی و اذیتی که ناب آرامی که از این جهت این قوا داره، باعث میشه آرامش نداشته باشه که با قوه شروع کنه کار کردن. یعنی علم حضوری رو درگیر میکنه. علم حضوری به جوع باعث میشه علم حضوری به قوا غیر فعال بشه. شما حینی که دندون درد داری، صور علمیه‌ای که تو ذهنت همیشه حاضر بودن یه دفعه نمیاد. تو اوج دندون درد فکر نمیتونی بکنی، سعی ضرب سرقمی در سرقمی حل کنی، چون دندون درد دقت شدید فراموشی به دست، فراموشی مقطعی. قوای وقتی که علم حضوری در یک نواحی قوی بشه، بقیه نواحی رو تحت شعاع قرار میده، نه اصلا کار میندازه اونا، خودش با دست خودش اونا رو کار میندازه. لذا کتب آجای خوشبخت حفظه الله میفرد کتب علیکم الصیام که ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که شاید متقی بشی. استدلال رو ایشون نفهمده بودن و تمسک به این آیه. حالا آقا ما بریم سراغه، من استدلالی که دیروز گفتم ادامه بدیم. اون استدلال اگر من بلاغت براتون گفته بودم اینو موقع بلاغت میگفتن، دیگه الان تو اصول فقه اینو تکرار نباید میکردن، لیکن یه بار بعد اینو میفهمیدیم. ما یک جانب ذهن شناسی داریم در این بحث مجاز و روان شناسی داریم در این بحث مجاز. تمام بحث مجاز یعنی بحث تفکیک استعمال به حقیقه مجاز. این که بفهمیم ما نتیجه که میخواستیم بگیریم آیا الیاسی بود، کی پشت ستونه؟ من نمیبینم. حفظکم الله خیر مقدم آقا. بفرم آقای عبدالله. ایوه بذاره دیگه راحت شلیکمون بگیره. روانشناسی که داریم بعد از اینکه این به پایان رسید، ما نتیجه که می‌خواستیم بگیریم این بود که خود استعمال استفاده از الفاظ یکی از ابزارهای عقلایی است که این ابزار هم به درد تفهیم و تفهم می‌خوره آقای کشاورز، یعنی اخبار، هم به درد کارهای دیگه و اهداف و افراز دیگه. کما این که بعضی چیزهای دیگه که از جنس الفاظ هم نیستن، بعضی از افعال دیگه ای که از جنس الفاظ هم نیستن، اونا هم به درد تفهیم و تفهم میخورن، هم به درد کارهای دیگه. آقای مظفر گفت بدلا من احضار که الشیعه به نفسه، بدل از این که تو با دست خودت شیء رو احضار کنی، پس احضار با دست هم موجب تفهیم و تفهم میشه، لفظش رو اووردی برای تفهیم و تفهم. حالا به جای این که من یک سخنرانی سوزناک داشته باشم، یک پانتومیم سوزناک باز میکنم، باز هم اثر رو داره. پس چه الفاظ چه افعال، هر دو در بیان مقاصد به کار میرن، تفهیم و تفهم متعارف، در ایجاد یه سری احساسات و عواطف هم به کار میرن. درست شد؟ خب حالا ما تو ناحیه الفاظش کار داریم، حالا میخوایم یه زیرشاخه بزنیم به پایین. ما با جان حالا بگم، حالا دارم شروع میکنم. اول من اصل جایگاه رو توضیح، این قسمتی رو که گفتم منطق برای ما یادمون داشت. منطق در خطاب و جدل، خطاب و شعر و جدل، مخصوصا خطاب و شعر، این مطلب رو برای ما توضیح داد. الفاظ، غیر الفاظ، آثارش، هم تفهیم و تفهم، هم غیر از تفهیم و تفهم از آثار. تمام؟ حالا بریم سراغ ناحیه الفاظ. در ناحیه الفاظ ما دو جور استعمال میتونیم داشته باشیم. یه جور از استعمالات ما، رفقاتو ببینید، یه جور از استعمالات ما غالبا برای صرف اخبار به کار میرن و یه جور از استعمالات ما غالبا برای تفهیم و تفهم به انضمام آثار دیگه به کار میره. اولی استعمال حقیقی، دومی استعمال مجازی. آقای زمردی یه عده اشکال کردن، گفتن ما استعمال مجازی اصلا نداریم. اشکال زمان تو علم بلاغت و اعمال اینجا نیست. بعد جواب دادن چرا نداریم؟ گفتن به خاطر که استعمال مجازی مخل به غرض از الفاظه، و الحکیم ها لا یفعل فعل المخل به غرضه. آدم عاقل کاری که مخل به غرضشه سید محمد باقر انجام نمیده. خب چرا مجاز مخله؟ به خاطر که این لفظی معنایی داشت که برطور طبیعی شما این معنا رو بریدی وصلش کردی به یه معنا دیگه، حالا اومدیم بریدیم درست وصل نشد، یا استعداد کجندیشی داریم درست میکنیم، یه عده اینه میفهمن یه عده ای اونه میفهمن یه عده ای، قرینه براشون مجمل میشه، هیچ از لفظ میفهمن معنا حقیقیه نیست اما نمیفهمن کدوم معنایه. پس مجازگویی یک نوع اخلال به غرضه. میگن غرض چیه؟ تفهیم و جواب دادن بهشون. گفتن ما که در جایی که از مجاز استفاده میکنیم غرضمون فقط تفهیم نیست، غرضمون سایر استفاده ها هم، تحریک احساسات و تهییج حالات درونی هم. با این توضیحی که گفتی چرا؟
قد شد
قد شد از موضوع له وصل شد به معنای مجازی. اون میگه که چرا این راه دور میزنی؟ همون با موضوع له خودش کار میکردی، هر لفظ یه موضوع له داره با خودش میرفتی جلو دیگه، چرا قد دورش دادی؟ لقمه رو دور میدی ممکن نرسه به دهنه،
در واقع دستگاه تو کار واضح
میکنه. ما داریم جواب میدیم، میگیم راست میگه، اگه قرضمون فقط تفهیم و تفهم بود راحت از لفظ وصل شده برای معنا میرفتی به موضوع له تکلیف خودمون میدونستی، اما الان ما قرضمون فقط تفهیم و تفهم نیست. وقتی از مجاز استفاده میکنیم گاهی اوقات اصلا تفهیم و تفهم ملاک نیست برامون، صرفا میخوایم تحریک کنیم افرادو. گاهی اوقات نه، تفهیم و تفهم هم هست اما باز اونا اثر داره، و الا اگه خود تفهیم بود فقط ته کاسه، ما نیازی به یه همه دور زدن نیازی؟ اگر من میخواستم بگم رأیت و زیدن با دو کلمه میگفتم، اما الان که گفتم اسدن اسدن بعد یه قینم بیارم یرمی، خب چرا طولانیش میکنی؟ میگیم این طولانی کردن غرض داره، غرضش سائر مقاصد ما از بحث مجازه. که حالا تنها را برای این که مکانیزمی که توضیح دادیم از بیرون تنها راه برای اینکه این مجاز محقق بشه اینه که اون لباس وهمی معنای شیر را به تن زید بپوشه. چونه؟ با هر طریقی عقلایی که میتونید. ما میخواییم ادعا کنیم با آوردن، با حذف لفظ زید و آوردن لفظ اسد و یک سری قرائن دیگه میشود این کار را کرد. شده دیگه. الان تو استعمالات و عقلایی بشر خیلی از اشعار این چنینن، خیلی از نثرهایی داریم این چنینن. معروفه دیگه پیش علمای علم ادبیات، نامه های عاشقانه نیما یوشیچ نام نثرن، اگر کسی آنی غافل بشه این میبرتش تو آسمون، اقدر که این قشنگ تخییل کرده و تصور درست کرده برای تو، تصور خیالی، تصور وهمی، که شما همون لحظه‌ای که ملتفت این مقصودش چیه قفلت کنی از اون معنا، میبرت تو آسمون هفتو تو هوا هفروت. پس بشر با این ابزار مجازگویی میتونه هم اشاره‌ای به مقصودش داشته باشه، مقصودش اینه که من مثلا از فلانی خوشم میاد، من فلان پادشاه رو دوست دارم، این مقصود جدیشه، اما طوری اینو با اشعار میاره 1000 سکه پول میگیره باشه. یه قصد جدی داره که دوستش داره، اینه یه جا اینه با یه جمله میگه اصلا راش نمیدادن تا تو درباره هستی، همون دمه در کاخ شوتش میکرم بیرون، با یه قصیده گفتش 1000 دینارم پول گرفت روش. بشر میتونه با الفاظ این کارو کنه. این قسمت میافته تو بحث مجاز. غالبا استعمال حقیقی برای غرض تفهیم و تفاهم محض و غالبا استعمال مجازی برای بهره‌گیری از سایر آثار. و سایر آثار وقتی اتفاق میافته که شما در عالم الفاظ قرینه بیار. آقا مکانیزمی که شما تو عالم علم بلاغت خوندید درست، لفظ دوتا قرینه میخواد، قرینه اول لفظ رو از معنای حقیقیش ببره، قرینه دوم لفظ رو به معنای مجازی پیوند بده، که حالا این دوتا شأن رو ممکنه یه قرینه انجام بده، ممکنه دو قرینه، ممکنه 10 قرینه. این مکانیزم لفظی همینیه که شما گفتید، اما این موقعی یستقا علیه انه مجازون که شما رو به عالم هفروت ببره، تا رو زمینیت فایده نداره. لحاظ ادبی بهش میگن استعمال غلط، بهش نمیگن استعمال مجاز. اینطوری نیست که صناعت ادبی درست بود پس مجاز است، نه خیر، باید اثره باید بیاد تا بشه مجاز. دارم همینو میگم، میگم اگه برای تو اثر میشه غلط، ولی اون که لحاظ ادبی ساختار درسته، یکی میگه استعمالت غلطه، تو میگی بابا من اینجا رابطه لفظ رو با این قرینه از معنای حقیقیش بند قطع کردم، به معنای مجازی پیوند دادم، این مجازه، میگیم شرمنده اخلاق ورزشی. تو مثل این که قواعد یاد گرفتی اما ذوقشو نداری، یعنی اثر بار نشد. بله، حالا با توجه به این توضیح یه نکته دوم من بگم. یه دعوایی بود رفقای عزیز، این مقدمی که میگم خودش خیلی ارزشمنده تو خارج اصول براتون انشاءالله، زمین ساز که الان بگمه شما سری نظر نهایی نظر مختار اعلام میکنید. یه دعوایی بود یه زمانی در عالم علم علوم ادبی ما، مثل همه دوران طفولیت محیطهای اعتباری، تو همه محیطهای اعتباری تو دوران طفولیت افراد متعبد به اشخاص هست، همه محیطهای اعتباری اینطوره. برگردی جوامع قدیم نگاه کنی، حکومت دست کیه؟ دست کت خداه، دست رئیس قبیله، دست بزرگ خاندانه. بعد که پیشرفت میکنیم میشه دموکراسی، میشه عقل جمعی. تو محیطهای اعتباری معمولا تو اول کار همیشه زمان به دست بزرگ نفر اوله. در علوم اعتباری مثل علوم ادبی هم همینطور بود، میگفتن راست میگید ما یه استعمال حقیقی داریم، استعمال مجازی. خب اینا دوتا اعتباری قراردادیه، کار دست معتبره. فتعبدوا بالمعتبر ايها الناس ايها الادباء تعبدوا بالمعتبر بالمعتبر الاول. لذا این تو بلاغت خوندی میگفتن آقا مجار 12 تا علاقه مشهور داره، 12 تا هم غیر مشهور داره، با هم چند تا من علاقه 24 تا حالا 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 هدیه قفر میخوام بگی یه دوره همه میگفتن. یعنی چی؟ یعنی ما در وضع حقیقی تعبد به واضع لغت، در وضع مجازی در استعمال مجازی تعبد به واضع علاقات. یک کسی اومد گفت آقا تو این تو این 12 تا 24 تا را برید، غیر از اینا نرید جایی. ها در وضع حق در استعمال حقیقی تعبد به واضع لغت، در استعمال مجازی تعبد به علماء بلاغت، به کسی که 24 تا را جعل کرد تعبد کنید. خاموش. یه دوره اینطوری بود. واضح، واضح لغت. سر وضع داریم میریم جلو دیگه آقای کشاورز، چیز جدیدی خو نیست دیگه. واضح وضع کرد این لفظ برای این معنا، ما هم همیشه از این لفظ به این معنا میریم. میشه استعمال فی ما وضع علی. خاموش. در علاقات اونجا تعبد به واضع علاقاته. که انشاءالله شما هم ترجمه خوندید، من میگم انشاءالله چون بنا گذاشتم نخوندید، انشاءالله بعدا براتون میگیم. این میشه وضع نوعی، یعنی علاقات یه سری حیاتن، اوضاع نوعیان. یه حرف عجیبی ها که در مجازم وضع وجود داره. بله ای کاش که مختصر میخوید، تو جواهرم بودا اما ماسمالی، تو مختصر قشنگ تفتازانینه به ما یاد داد، گفت وضع کرده علاقات را، جعل کرده علاقات را، همین تعبدو که دارم میگم. وضعش هم از نوع وضع نوعیه، نه وضع شخصی. وضع شخصی نوعی که تو اصول فقه خوندید من براتون پیادهش میکنم انشاءالله، بلو که شما تو المجاز خوندید وضع نوعی ها. بالاخره وضع تعبده، جعله. یه دوره ای طور بود. بعد یه عده تو علم بلاغت اومدن جلو گفتن آقا بذارید بینید، یه حرف شما نه مترده نه منعکسه، نه جامعه نه مانعه. یه جاهایی ما یه استعمالی داریم، استعمال مجازی توپ اثر میکنه، حالات نفسانی تحریک میکنیم، بیا به دیدن تیم ملی. هیچ کدوم از 12 تا و 24 تا هم نیست. پس حرف شما جامعیت نداره. ای طرف یه جاهایی تو ریل 24 تای شماست، نه تو 12 تای غیر مشهور، تو خود همون 12 تای مشهور دیگه، تو 12 تای مشهور که شک نداشت خب، تو همون ریله میریم جلو اثر. بقیه هم میگن چه حرف چرتی زدی، میزنن تو برجکمون جانه افتاد دیگه. اگه این طور بود که عقلا تقبیه هم نمی کردن، اخ نمی گفتن، یک شفت که یه حرفت حرف درستی، استعمالت استعمال صحیحی نبود تو ریله. پس معلوم میشه نه حرف شما جامعه نه حرف شما مانه. مثال بزن آقا، شیر دهنش خیلی بو بد میده چون گوش زیاد میخوره. شیر برید بو کنید ببینید، مردی برید. حالا اگر یک کسی صبح بلند شه دهنش خیلی بو بد میده، بهش بگیم عجب اسدیه، مردم خوششون میاد؟ نه، میخندن به مون. چه حرفی؟ چه حرفی؟ بخواب تو، بخواب همه اول صبح بگیم میخواب تو، بخواب تو، یه روز حرف بزن روزه زن به مامانت بگو روزت مبارک دیگه، بس کن هیچی نگو، چه حرفی بود زدی، مثلا میکنن. پس معلوم میشه علقه سید محمد باقر، علقه علقه مشابهت، مشبه مشبه هم به وجه شبه، برقرار روال طبیعی رو همون ریل علقه مشابهت داریم میریم جلو. علقه مشابهت از مهمترین علقه هست، استعماله به درد. پس معلوم میشه تعبد به واضع موضوعیت و مدخلیت نداره. اینجا یه قولی درست شد، آقا ما علاقات رو انکار میکنیم، میگیم ملاک ذوق سلیمه، ملاک طبع سلیمه، ذوق عقلاء بشر ببین چی خوشش میاد. ممکنه تو چارچوب علاقات باشه و خوشش نیاد، ممکنه تو چارچوب نباشه و خوشش. حالا با توجه به این توضیحی که ما به شما مکانیزمشو گفتیم که دو جلسه روش کار کردیم، معلوم میشه که چرا اینها رفتن سراغ ذوق سلیم. ملاک اینه که در استعمال مجازی اون چیزی رو که ما میخوایم مستعملون فی قرار بدیم، این چیزی رو که میخوایم مورد استعمال و مستعمل قرار بدیم، ای بتونه لباس وهمی او رو بفوشه. گاهی اوقات ای القاها که بیان شد، اینها غالبا موجب پوشیدن اون لباس میشن، اما همیشه همینچنین ملاک اینه که در واهمه بشر بشه یکی لباس اونو بپوشه، زیده لباس اسد بپوشه. اینجا دعوا سر امکان و فلسفه و برهان نیست. چی؟ برای زیدی که شجاعه، نه زیدی کریه و رائحت الفمه. یعنی در کریه و رائحت الفم لباس اسد به تن زید نمیره، لذا میگن قبول نداریم استعمال. اما سر علقه شجاعت لباس اسد به تن زید میره. ما باید این لباس جدید رو بتونیم بر قامت این شخص بپوشونیم. حالا ممکنه یک کسی شعبده بازی کنه، تو همون کری و راحت فهم تو این لباس رو بپوشونه بتنش. اینجا دیگه ذوق شخصیشه، مهارت شخصیشه، معمولا نمیشه. چرا میگم ممکنه؟ آقای کشاورز بریم اینجا دیگه بحث فلسفی و عقلی و برهان دو تا چهار تا و صبر و تقسیم نیست. فابعه اشخاصه، بتون عمل بیار استعمال رو، مضمون سازی کن، هیچ مشکل نداره. یعنی یک هنر مشاطی خیال توه که در ذهنی تصویری بسازه، یه هنر ابراز اون تصویر به مردمه. و تو هر دو ملا باشی، خوش بیان باشی. این مباحث زبانشناسی جدید خیلی هاش بحثای زیبایی شناختی و پدیدارشناسی زبانی به این جهت مباحث ما مرتبطه. بحثای جدید رو دارم میگم ها، چهار تا شاخه داره فلسفه تحلیل زبان، دوتاش به اینجا مربوطه. استعمال و لفظ فی معناه الموضوع له حقیقت. استعمال و لفظ، آقا استعمال دیگه شما باید زیرش بنویسید، یک بزنید بیارید تو پاورقی یه دو صفحه در موردش مطلب بنویسید. استعمال خیلی روزه خوندید براش. استعمال چیست؟
گردنش همی
بوده جوان؟ نه، حالا داری منو. من تو فصل قبل وضع رو خوب توضیح دادم، تو این فصل استعمال رو خوب توضیح دادم، حالا یکم دیگه میریم جلوتر. تو اینا کلید واژه های اصول هست، کل باب الفاظ داره همین را میگرده. یه بار بشناسیم تو تا آخر زمینیم دیگه راحت میدوید. استعمال و لفظه یه دقیقه تموم کنم. فی معنا، لفظ رو استعمال کنیم در معنای لفظ. کدوم معنا؟ الموضوع له. رفقا بعضی اینجا گفتن این موضوع اون له، ها گفتن این موضوع اون له، برای توضیح اون معنا است، یعنی قید توضیحیه. فی معناه، معنای لفظ. کدوم معنا؟ معنایی که موضوع اون له است، گفتن توضیحیه. ما میخوایم احترازی بگیریمش. لفظ نه، چون زمین بگو لفظ موضوع اون له فقط معنای لفظ نیست. پس ما معنای مجازی رو داریم از لفظ اراده میکنیم، ازش اثر میگیریم. ما قبول نداریم دیگه. تمام. تو استعمال که میایم وضع و با استعمال قاطی نکنید. او تو وضع که لفظ به این معنا بسته شد و غیر این معنا را ندارد. تو استعمال که میای ما اهم کارمون، ما میخوایم انتقال پیدا کنیم به اهدافی که داریم. یکی از اهدافمون صفی متفهمه، یه سری اهدافی هم داریم که خیلی وقتا مهمتر از صفی ما. به همه اینها رو با الفاظ استفاده میکنیم و بیان میکنیم. بله، ما تو استعمال تابع استعمالی نمیدونم اصلا الاز منطقی اقسام درات هنو پیاده نکردمه، اما در وضع به موضوع اون لب میبندیم لفظو. اما در استعمال مقسم داره به ما میگه اول وقتی میخواید مقسم رو تعقل کنید بند رابطه لفظ و معنای موضوع اون لو ببرید. اگر اینطور اگه قرار باشه این بند هنوز برقرار باشه، استعمال مجازی پا نمیگیره. حالا که یکی از اقسام استعماله.
نه دستور بکنی فقط
اون واسه همین اینجوری میشه. وضع میگم الان استعمالی. از دیروز چرا هی من هی استعمال دارم توضیح میدم. ما حالا منطقی بگی، علاوه منطقی مقسم باید به معنای واحد در همه اقسام باشه. بعد اقسام هر کدوم یه خصوصیت زائد بر مقسم بگیره که بشن قسیم به هم دیگه، اقسام متباین بشن با هم. مقسم استعماله، استعمال اللفظ فی المعنا. کدوم معنا؟ معنای لفظ. لفظ باید بتونه تو معنا استعمال بشه. لذا استعمال غلط را میندازیم بیرون. استعمال غلط یعنی لفظی که با معنا ارتباط برقرار نکرده. بذار کنار. حالا لفظی که میتواند با معنا ارتباط برقرار کنه علا نحوه تارتن با وضع به معنا بسته شده است. تارتن با وضع به معنا بسته نشده است، اما به معنا آخرش بسته میشه با قرینه. لذا بعدم براتون میگیم الانتقال، فصل بعدی میخوام در مورد انتقال صحبت کنم. الانتقال من اللفظ الى المعنا معلوله لأحد العلتین، یکی از دو تا علت رو میخوام، یا ارتباط وضعی بین لفظ و معنا یا ارتباط بالقرینه بین لفظ و معنا. این دو تا باعث میشن ذهن از لفظ به معنا منتقل بشه. علت الانتقال یا وضع یا قرینه، بعدا بحث میکنیم مفصل. پس الان یاد گرفتیم استعمال و لفظ در معنا اهم از این است که القی وضعیه ای باشد یا نباشد. پس قید احترازی الان استعمال لفظ می معنا این میشه مقسم. آقای درودی این شد مقسم. حالا قسمشو بگو. میگه یه بار تو موضوع له حقیقتون، یه بار استعمالهو استعمال لفظ باز فی معنا، همون معنای این چنین صفت دارد فی غیر الموضوع له، اما غیری که المناسب له نه علاقه ای باشد. ملاکو بگو لباس را بتوانی به تن او بپوشانی. حالا بعدا حالا به وقت خواستید اصطلاحی بگید که لاف بزنید بگید علاقه، اشکال نداره، اما الان بدونیم علاقه ما با علاقه اونا مشترک لفظیه. آقا امیرای قدوسی علاقه اونا میگفت تعبد، ما علاقمون میگه شرمنده اخلاق. باید لباس بره بتنه.
نه
خوندیه چون نخوندی حکم نکن. نه جمله تعبد و بلاغت گفت جوال بلاغت مال احمد هاشمی. احمد هاشمی بنده خدا مال 20 سال پیشه، جامع الازهر. من خیلی کتاب ازش خوندم، 3-4 جلد 3-4-9 کتاب هست. این مال اخیره. برگردیم عقب، تفتازانی باید ببینیم. او پدر جد اینا نمیشه توی علم مثل تو فلسفه حرف بزن اسم بوعلی نیاد، تو ریاضی حرف بزن اسم فیثاغورس نیاد، نمیشه. تو بلاغت حرف میخوای بزنی باید بگی اول تفتازانی چی گفت، تو لغت میخوای باید بگی خیلی ابن احمد فرایدی چی گفت. اینا هر کدوم بزرگ یه علمه، باید ملاق اونجا ما مشخص کنیم. فکیف کن استعماله فی غیره، استعمال اللفظ فی غیر المعنا، اما المناسب له اون معنایی که مناسب است. مناسب له با کی؟ للفظ نه، نه للمعنا الموضوع له. زمین دیگه درست برگردونید. باید لباس موضوع له را به تن معنا، معنای مجازی بپوشانی. پس مکانیزم استعمال مجازی اون چیزی که ما فکر میکردیم در میگفتیم آقا لفظ زید، لفظ اینجا لفظ ها، میگفتیم لفظ زید یه بار در اون حیوان ناطق است، لفظ اسد یه بار در حیوان ناطق است یه بار در حیوان مفترسه. ما میگیم نخ شرمنده اشتباه کردیم، اونجایی که حیوان ناطقه حیوان ناطق نیست که، اونجا حیوان مفترسه. بعد لباس حیوان مفترس رو داریم به تن حیوان ناطق می پوشیم. فهمیدی چی شد؟ لذا الاستعمال المجازی فرع الاستعمال الحقیقی. الدلالت علی المعنى المعنى. نه 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 حرف مزفر می زنم فعلا. الدلالت علی المعنى المجازی فرع الدلالت فرع الدلالت علی المعنى الحقیقی. تا حیوان مفترس نفهمی سید محمد باقر، تا حیوان مفترس نیاد تو ذهنم که من نمیتونم لباس حیوان مفترس بتنه زید بکنه. کلماتشو حذف کردم فعلا. خب ولکنه وقع الخلاف، آقا آیه اکبر بی داخل، ولکنه وقع الخلاف فی الاستعمال المجازی فی ان صحت الاستعمال المجازی هل هی این صحت متوقفتون علا ترخیص الواضح. امیر دقت کن، استعمال مجازی علا یعنی مجاز هم واضع داره، مجاز هم معتبر داره، چه قشنگ. و ملاحظت العلاقات المذکورت فی علم البیان، ملاحظی علاقات ها داره تفسیر میکنه ترخیص واضع را. او ان صحت الاستعمال المجازی تبعیتون ذوق تابعتون لاستحسان ذوق السلیم. استعمال او انتقال، انتقال بود اونه بلکن، او در مورد انتقال بود. فکل ما الان در مورد استعمال حرف میزنیم، گفتم سیاتی در مورد انتقال. فکل ما کان المعنا، پوشه ها را هم دیگه جدا کن، کل ما کان المعنا غیر الموضوع لم مناسبا للمعنا، زمین رو برگردون تا بالا گفت فی غیره فی غیر المعنا الموضوع لم، حالا اسم ظاهر رو برد. کل ما کان المعنا بالاش می‌نویسید مجازی، مجازی غیر موضوع لم مناسبا با معنای موضوع لم و استحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فی المعنا و الا اگر من بلاغت براتون گفته بودم اینقدر حرص نمیخوردیم تو باب الفاظ، گازشو میگرفتیم الان صفحه صد بودیم. ول ارجح و القول الثانی، قول ثانی طبیعیه، کاری به تعبد و ترخیص های حرفا نداره، نه ترخیص بیمارستان ها، ترخیص یعنی اجازه واسه. لعنا نجد و صحت استعمال الاسد به رجل شجاع مجازه. ما بینیم آقا بیا داخل، بیا داخل آقا، میبینیم اسد در رجل شجاع استعمال میشود. و این منع منه الواضح، اونو که واضح بگه نکن. و عدم صحت استعمال الاسد مجازن فی کریه رائحت الفم، درنش بوبد میده وای که ما یومثلون، مثال زدنه اونا خودشون بلاغی ها مثال زدن. و این رخص الواضح، اونو که واضح هم اجازه بدهد. و معید و ذالک، معید یه حرف ما چیه؟ این معید خیلی حرف دوشه، اینو باید عطفش کنیم به اون علا حسب طبیعت المودع من الله فطرت البشریه بود. آی مظفر تو بحث واضح گفت باید برگرده با اونجا با اون کنار هم گذاشته بشه. معیدی میاد آی مظفر میگه نه همه انسان ها فطرت و طبعشون واحده، لذا تو همه زبان ها مجازات مشخصن. تو فارسی میگن شیر، تو عربی رجل شجاع رو به شیر تو فارسی، تو عربی به اسد، تو انگلیسی لایون ها؟ یا به هر الفاظ عوض میشه، اما رجل شجاع به او حیوان مفترسه تشبیه میشه. ذوق های شکله، فطرت های شکله. و معید ذالک اتفاق اللغات المختلفه غالبا فی المعنى المجازی، فی المعانی المجازی، همه لغات تو همه زبان ها معانی مجازیشون یکسانه. و ترا فی کل لغته، میبینی در هر لغتی، میخوای اینجا رو خوب تحقیق کنی مراجعه کن به پایان انسان و ایمان های متحری. فترا فی کل لغته و فطرت یعبر عن الرجل الشجاع به لفظ الموضوع للاسد. میبینی تو هر زبانی تعبیر میشه از رجل شجاع با لفظی که تو اون زبان برای اسد وضع شده. و هاکذا فی کثیر من المجازات الشائعه عند البشر. صلی علی محمد و آل محمد.
از دو طرف باید ببینیم، یه بار از جانب متکلم که استعمال میکنی، یه بار از جانب مخاطب.
استعمال مجازی و حقیقی استعمالش با هم